منظر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تهنیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه و اوصیائه و حججه و شرکائه لكتابه ولا سیما بقية الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می دهیم به حقیقت قرآن و به لیلة القدر که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را در همین لیالی قدر مقدر و معجل بفرماید و با رسانیدن ظهور آفتاب پنهان بهترین برکات را در رمضان نصیب منتظران بگرداند. یا رب فرج امام ما را برسان. سخن در ربناهای قرآن و نیایشهای فرقان بود. برخی از آیات کریمه و ادعیه مبارکه قرآنی را عرض کردیم تا امشب میرسیم به این آیه کریمه. شما میدانید که پدر و مادر همه ما آدمی زادگان جناب آدم و جناب حوا از بهشت به زمین هبوط کردند به تقدیر الهی و نازل شدند. آیا آدم و حوا امر خدای متعال را نافرمانی کردند در بهشت که امر شده بودند که مخورند از اون درخت ممنوع؟ بله. عصا آدم ربه فغوا. اما چون در اون بهشت دار تکلیف نبوده، اونجا که دار تکلیفی نبوده، اونجا که هنوز مکلفی نبودن و تکلیفی نبودن، بنابراین ضرری به عصمت جناب آدم در روی زمین نمیزند. لذا قرآن کریم فرموده است که آدم وقتی هبوط کرد به زمین تاب و خدای متعال بعد از توبه او را اجتباع کرد، استفاء کرد. ان الله استفا آدم، خدا او رو برگزید و آدم مصطفای الهی است، نبی خداست. و علم الادم الاسماء کلها، علم الاسماء که از شریف ترین و برترین علوم است، خداوند به او آموخت و بسیار بسیار مقام فرخنده، برجسته و خجسته ای دارد آدم. بنابراین آدم در زمین معصوم است. اما قرآن در تمجید از آدم و حوا فرموده است که این دو وقتی بر زمین هبوط کردند و آمدند، قرآن می‌فرماید قالا، هر دو گفتند، چه آدم چه حوا، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خدایا ما ظلم کردیم بر خویشتن که اگر توی خداوند ما را نیامرزی و ما را مورد رحمت خودت قرار ندهی، ما حتما از خسران کنندگان و خسران دیدگان، یعنی کسانی که سرمایه خیش سکفت از دست داده اند و زیان دیدند از سرمایه خواهیم بود. و قرآن می فرماید که خداوند توبه این دو را پذیرفت و عرض کردم هر دو خجسته و برجسته اند. آدم علیه السلام، آدم علی نبینا و آله و علیه السلام. پس در عصمت آدم و مقام او و عظمت او خدشه ای نیست و تقدیر الهی چنین بود که آدم باید بر زمین بیاید تا آدمی زادگان امتحان بشوند و در این کره خاک آنچه را که خدا مقدر فرموده است از عرصه امتحانات و افتتانات برپا بشوند. اما اون درسی که برای ما این آیات داره، اولا ترنم و تذکر و تلاوت فراوان این آیه کریمه برای ما هم خوبه، پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. ما هم کم و بیش گناهکاریم، ما هم قصور و تقصیراتی داریم. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد. بنابراین ما هم عذر به درگاه خداوند بیاوریم، در قنوت هامون، در سجده هامون، گاه و بیگاه این دعای قرآنی رو تلاوت کنیم که ربنا، من مقصودم خودم باشه، ظلمنا انفسنا، من به خودم ظلم کردم. فإن لم تغفر لنا، اگر تو نیامرزی و ترحمنا و ما رو مورد رحمت خودت قرار ندهی، حتما من هم زیانکارانم، حتما هم من سرمایه عمر از کف خواهم داد و خسران دیده خواهم بود. اما یه درس دیگری توی این آیه هست که دقت بفرمایید. شما شنیده اید که در آیین کاتولیک ها و مسیحیان کاتولیکی این چنین بوده که در کلیساها پاپ ها و کشیشان مردمان مسیحی و مؤمنان مسیحی رو پذیرا می شدن، اتاقی داشتن، اکنون هم دارن، یک قسمت خاصی در کلیسا برای اعتراف، یعنی شخصی که هر گناهی از او سر زده می آمده و این در این اتاق می نشسته، کشیش هم می نشسته و این آقای مسیحی اعتراف می کرده و می کند الان به خبط و خطای خودش که آقا من همچین گناهی کردم، به کشیشه می گفته و کشیشه پولی از او می گیره و صرف کلیسا می کنه یا فرض کن صدقه می ده و میگه برو خوش باش که انشالله خدا تو را آمرزید. این می بینید که در فرهنگ اونها هست. اما آیا در فرهنگ اسلامیان اصلا ما اعتراف به گناه داریم؟ بله داریم. اما اعتراف به گناه برای کی و کجا و کی؟ در فرهنگ معارف اهل بیت، مکتب ثقلین، شیعه و امامان، شما حق ندارید وقتی خدا پرده بر کار شما گذاشته و عیب شما رو از خلق پوشانده، هر چند گناه هم عظیم بوده، من حق ندارم خودم این پرده را بدرم. من حق ندارم ولو در باطن گناهکار باشم خودم آبروی خیش رو ببرم. من حق ندارم حتی پیش عالمی دینی، پیش عرض می شود آخوندی، شیخی، آیت اللهی، فقیهی، هر کی، من حق ندارم اعتراف به گناه بکنم، اعتراف به گناه شخصی. بله ببینید یه آقایی میاد مثلا میپرسه که آقا اگر کسی مبتلا به غیبت هست چیکار کنه؟ اون کسی که مبتلا به غیبت به اون دستور کلی میگه. اگر کسی مبتلا به فلان معصیت هست چیکار بکنه؟ خب میگه همونم باید جوری بگه که خودش مخفیانه تر باشه، یعنی آبروی خودش محفوظ تر باشه، چون خود مؤمن حق ندارد آبروی خیش را از بین ببرد. دقت میفرمایید؟ ولی این که بیاد بگه که آقا من این کارو کردم، من این گناهی کردم، من چنین کردم، از خلوت خودش، از آنچه که خدا بر او پرده گذاشته و پوشانده، خود این کار حرامه، خود این کار حرامه. بنده گاهی در این لباس و کسوت که هستم، برای بنده اتفاق افتاده در این مثلا 27-28 سال که جوانی حالا نادم شده، با حالت یقظه افتاده، یه بیدارباشی بهش خورده، خودش پشیمانه از کارهایی که کرده، یهو میاد در یه طوفانی از هیجانات اینها میاد شروع میکنه به گفتن که آقا من اهل مثلا چنین گناه. ما استاپ میذاریم که آقا نگو، دلیل نداره بگی، شما هر کاری کردی برو بین خودت و خدا توبه کن، دلیل نداره به من بگی، خدا تا حالا عزت تو رو حفظ کرده، آبروت رو حفظ کرده، تو چرا باید به من بگی؟ و این حرامه. اعتراف به گناه در نزد کسی، به این بگه، به اون بگه، حتی به عنوان شکر نعمت. یه جوانی آمده بود زار میزد، عرض کنم خدمت شما، مثل ابر بهار میگریست که آقا من چه خلافایی کردم، چه کردم، چه کردم، من چه اینجوری کردم. به خودش مثلا فرض کنید بد میگفت و امام حسین لطف کرد و دست من رو گرفت. و اما به نعمت ربک فحدث، مانعی نداره بگی الحمدلله الذی هدانا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، خدا لطف کرد، منو هدایت کرد، منو به راه آورد، همه از خداست. اما حق نداری آبروی خودتو ببری، نه حتی برای برادرت، حتی برای مادرت، حتی برای استادت، برای هیچ کس. این فرهنگشی است. پس اعتراف به هر کسی نباید کرد. آمده پیش امیرالمومنین و میگوید که پیش رسول خدا هم داریم، در یک قصه پیش امیرالمومنین هم داریم، جوانی آمده بود بر در خانه رسول خدا مثل ابر بهار میگریست، و رسول خدا به او فرمودن چته؟ گفت یا رسول الله گناهی کردم که اگر تمام عذابهای دنیا رو بر سر من بریزند سزاوار است. رسول خدا فرمود که خدا غفار است، برو بین خودت و خدای خودت توبه کن، لازم نیست به من بگی. آمده پیش امیرالمومنین که یا امیرالمومنین من عرض کنم خدمت شما که فحشا انجام دادم. امیرالمومنین فرمودن لازم نیست بگی، این فقهشی است، لازم نیست بگی، برو انشالله که توهم ورد داشته، گیجی قاطی کردی، داری مثلا فرض بفرمایید که ازشون میگی. اگرم راست میگی لازم نیست خودت آبروی خودت رو ببری، برو توبه کن، خدا توبه پذیر است. از عذاب وجدانی که گرفته میگه یا امیرالمومنین من رو حد بزنید، که حدش هم کشتنش بود، من رو حد بزنید و بسوزانید تا من پاک بشم. مرتبه دوم امیرالمومنین اصرار میکردن که جوان نمیخواد بگی، خودت آبرو تو بشی خلق نبر، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، توبه کن و تکرار نکن که من مجبور باشم حد به تو بزنم. ما حق نداریم یک کسی رو بگیریم بزنیم بگیم یالا تو بگو که گناه کردم، بزنیمش که بگو گناه کردم، بعد بگیم مثلا زنا کردم بعد شلاقش بزن، اصلا هیچ حقی نداری شما بزنی. اگه خودش به پای خودش بیاد بگه آقا مثلا من همچین کاری کردم، قاضی و امام مسلمین موظف بهش بگه نگو، برو توبه کن، نگو. هر چی او اصرار کنه قاضی باید بگه نگو. تا چهار مرتبه امیرالمومنین فرمودن نگو، برو توبه کن، ولی این راحت نمیشد دیگه. گفت یا امیرالمومنین من راحت نمیشه، بکش من را و در خونم بغلطان که من انقدر آلودم. مرتبه چهارم که اعتراف کرد امیرالمومنین حسرت خوردن که عجب کاری کردی، من گفتم مثلا اینقدر نگو. بعد هم فرمودن که فرمود این گناهی که تو کردی گناه شنیعی بود، سه جور حدشه، یا باید تو را از یک ارتفاع بلندی بیندازن، یا باید گردنتو با شمشیر بزنن، یا باید با آتش بسوزانن، خودت انتخاب کن. گفت اون یکی که سخت‌تر از همه هست رو راجع به من اجرا کنید که من پاک بشم روز قیامت دیگه باری نداشته باشم. امیرالمومنین دستور دادن یه گودالی رو کندن و آتش رو روشن کردند و گفتن آماده باش، ما نمیخواستیم این کارو بکنیم، خودت کردی. آمد و بر در آتش گودال آتش واستاد که باید بیفته تو و بسوزه، شروع کرد گریه کردن، گفت خدایا من هوای نفسم غالب شده، همچین کثافتکاری کردم، خدایا من پیش ولی تو آمدم و از او خواستم من رو پاک کنه که در این دنیا عذاب بشم که دیگه در اون دنیا عذابی نشود. واقعا هم همینه ها، اگر کسی در این دنیا حد برش جاری شد، خدا کریمتر از آن است که باز در اون دنیا او رو عذاب بکنه، پاک میشه. و گفت آمادم. امیرالمومنین آمدن دست او رو گرفتن، از کنار آتش آوردن کنار، فرمود بلند شو ای جوان برو که ملائکه رو به گریه انداختی تو با این کار. امام مسلمین حق دارد که اگر دید در شخصی واقعا توبه واقعی هست، حتی بعد از اینکه همه شرایط شده او رو عفو بکنه. عفوش کرده. بنابراین اعتراف به گناه چرا؟ اگر یک کسی عذاب وجدان گرفته مثل همین جوان، میتواند بره پیش قاضی عادل و امام مسلمین بگه آقا من مثلا خدای نکرده زنا کردم، خدای نکرده یا مثلا مشروب خوردم یا چه، خودش اعتراف کنه. اما این کار خوبی نیست، این کار خوبی نیست. خود امام مسلمین به او میگه این کار نکن، برو توبه کن، خدا آبرو تو حفظ کرده، تو آبروی خود رو مبر. پس اعتراف این نیست که بنده یا شما یا کسی بره پیش استادی یا آخوندی یا آقایی یا مجتهدی یا فقیه یا حتی مرجع تقلیدش بگه آقا من همچین گناهی کردم، نباید این کارو بکن، چه کن، توبه کن. راه توبه باز است، توبو الالله، توبه کنید الالله توبتن نسوها، که ان الله یحب التوابین. اگه توبه کنی خدا دوست داره، هستن خدا دوست داره توبه کنندگان رو. یعنی همون بنده گناهکار فرمود خدا اون بنده گناهکار مفتتن را که به فتنه افتاده و مبتلا شده و حالا پشیمانه، خدا دوستش داره، دوستش داره، خیلی حرف دوستش داره. و البته یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. تا اینجا. ولی آیا ما جایی داریم که باید اعتراف کرد؟ یا اعتراف یه جایی هست؟ پیش کسی هست که اعتراف خوب باشه و لازم باشه؟ بله، بله. اونم زیاد اعتراف کن. پیش کی؟ پیش خود خدا. پیش خود خدا اعتراف کن. خدا به حق حقیقت امام مجتبی کریم اهل بیت که این دوستان عزیز گروه سرود همچین سرود شیوا و زیبا و دلگشایی را آماده کرده بودند و خواندند و مجلسمون معطر شد، به اثر کریم اهل بیت حضرت ابی محمد الحسن امام مجتبی علیه السلام، مقدر همه شما بفرماید به قدرت خیش حج بیت الحرام. خدا میتواند. و زیارت قبر نبیه. دقیق می فرمایید، خدا روزیتون بفرماید. در اعمال و مناسک حج، یکی از اعمال و مناسک حج اینه که وقتی داری طواف می کنی، هفت دور طواف می کنی، همین جور که طواف می کنی زیر لب به زبان اعتراف کن و تک تک گناهانی رو که انجام دادی به خدا بگو و خدا قسمتتون کنه. جوانا یه حالی داره واقعا، همه دارن میچرخن، همه میگن ربنا ربنا ربنا. مستحب از رکن یمانی تا به حجر الاسود، این زاویه رو که میاد، یعنی به رکن یمانی مولد امیرالمؤمنین سلام الله علیه که میرسید تا حجر الاسود، مستحبه چه در فقه دیگران چه در فقه ما شیعیان که انسان بگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اونایی که رفتن لذتشو چشیدن، به این قطعه که میرسی هر کی توی مطاف هست به زبانهای مختلف، به لهجه‌های مختلف، همه به لهجه‌های خودشون میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. میرسی به حجر الاسود میگی و قنا عذاب النار. الله اکبر یک شوت دیگه، یک دور دیگه دور میزنی. تو این دورایی که میزنی توی فقه ما ائمه گفتن اعتراف کن به گناه. خدا قسمتتون کنه. برای من اتفاق افتاده، از عرفات که تشریف میآورید مشرف میشید به مزدلفه میرسید، به مشعر شب میرسید، به مشعر. خب شب باید در مشعر باشید، ریگ جمع کنید برای فردای منا. تا کی؟ تا وقتی اذان صبح رو بگن و طلوع آفتاب رو ببینید. آفتاب که آمد بالا طلوع کرد، بعد حق دارید، نه که حق دارید، باید برید، باید راه بیفتید، وارد منا بشید، برید برای رمی جمرات. همه منتظرن تا صبح، همه منتظرن تا اون سپیده. 2 میلیون 3 میلیون جمعیت منتظرن یه پل، یه پشت این پل تا آفتاب بزنه 2 میلیون نفر راه بیفتن. خیلی صحنه عجیبه و تکان دهنده است. ولی شب که در مشعر، حالا مشعر خیمه هم نداره دیگه، رو سنگ و خاک همینجوری رو کوه موندید یه شب دیگه، و حیف آدم اون شب بخوابه، گرچه بالاخره 1-2 ساعتی خوابت میبره از خستگی که در عرفات داشتی. اون شب در مناسک داره که 7 بار 7 بار تا به صبح به هر چی گناه کردی اعتراف کن. آدم اگر اهلش باشه شروع میکنه، خدایا انا الذی عصیت، من بودم که معصیت کردم، انا الذی جهلت، من بودم که نادانی کردم، من بودم که جرأت کردم و جسارت کردم. حالا همون خدایی که گفته به هیچ کی نگو، به فقیه نگو، به هیچ کی نگو، میگه جلو خودم واسطا به زبون بگو، عین اون گناه رو بگو. آدم از شرم آب میشه که واویلا، زبون گناهانی کردم که حالا خجالت میکشم، خودم و خدا و خجالت میکشم به زبون بیارم. بعدم این حال به من دست داد، خدا قسمت همتون بکنه، در مشعر که آدم میبینه وا ویلا چقدر من بدم، وقت ندارم. میگه 7 بار به همه گناهان اعتراف کن، تو 2-3 ساعت اینقدر گناه کردم که وقت ندارم یه مرتبه شو بگم. مثلا 40 سال مکلفم، تو این 40 سال هرچی غیبت کردم، هرچی تو هر معصیتی به سر بابام داد زدم، جلو مادرم ایستادم، صدام پیش مادرم بردم بالا، یه نقی به مادرم زدم، به استادم چنین، چشم، گوش، زبان، وا ویلا، همه رو بگم. بله، خدا دوست داره اعتراف کن. این اعتراف مستحبه و نه در مشعر و نه در طواف عزیزم، در تمام شبهای ماه رمضان سحر اعتراف کن. متاسفانه سحرهای ما شما که انشالله اینجوری نیستید، سحر بنده بیهوده میگذره، خیلی علکی میگذره، خیلی کاش مثلا ماه رمضان با خودمون و خدای خودمون یکم بیشتر خلوت کنیم. همین شبها رفقا برای من، رفقایی که عزیزن، صمیمین، میبینید کلیپای مختلفی فرستاده، مثلا کجای دنیا یک کسی عطسه زده، کجای دنیا یکی سر خورده. آخه برادر من، اینا رو چرا برای من میفرستی؟ چرا خودت میبینی؟ اینا چه فایده ای داره؟ اینا تمرکزتو به هم میزنه، روحتو به هم میزنه. روحت که آشغال دونه نیست که همینجا همینجا هم جرش، ولو توش معصیتی نباشه، موسیقی نباشه، صحنه ای نباشه، چی آخه مثلا؟ چه فایده ای داره اصلا؟ مگه من تقاضا کردم از شما چیزی برای من بفرستید؟ و من الان تقاضا میکنم همه عزیزان، خواهش میکنم آقا شما محبت دارید، عزیزید، من لطف، به من لطف بکنید، چیزی برای من نفرستید، ممنون میشم از شما. بذار حواسمون جمع خودمون باشه یکم، بذار توی خودمون رو یکم ببینیم، بذار با خدای خودمون یکم خلوت کنیم. شب ماه رمضان والذین هم عن اللغو معرضون، چرا دنبال حرف بی خودی؟ شبای قبل گفتیم چرا دنبال علم لاینفعی، دانستنی هایی که اصلا فایده نداره، هیچ فایده نداره. چرا مثلا عزیزی یک کلیپی میفرسته از عجایب بدن انسان، یه طاووسی که درش انسان آیات خدا رو میبینه؟ بله، حالا این بازم اینا رو برای بنده هم نفرستید، چون بنده کافی از میشود که دیدن دقیق میفرمایید. ولی کلن یه مقداری با خودت باش، یه مقداری خودت رو ببین، یه مقداری با خودت برس. بعد غرضم این است که شبهای ماه رمضان بلند شم، ای نفس، ای دل، ای دل بیچاره، ای بدبخت، ای معاونیان، ای عمر باد داده، بلند شو سحر و اعتراف کن. ابی حمزه سومالی بخون، بگو خدایا، افتتاح بخون که خدایا تو من رو خواندی، من پشت کردم به تو، تو منو دعوت کردی، من برای تو ناز کردم، مثل اینکه من منت دارم به تو. به اصل عبد انا، خدای من اعتراف میکنم که بد بنده بودم و نعم الربعت، و تو خوب خدایی هستی، آلوده ترین بنده درگاه تو هستم. ای خدا یا رب، ز گناه خیش شرمنده منم، بر هرچه عقوبت هست سیبنده منم، غفار تویی، کریم تو، بخشنده تویی، مسکین منم، گدا منم، بنده منم. و دفترچه های پدر بزرگم رو می دیدم و جدم رو از طرف مادری، دفترچه های مسوده های قدیمی، اون دفترچه های قدیمی با خط های مثلا قلم با نوشتن، دیدم کلی برای ماه رمضانشون از این اشعار تو دفترچه های یادداشت قدیمیشون داشتن که سحرها میخواندن، سحرها تو مسجدها یک عده مثلا روی مأذنه مناجات میخوندن، همین شعرهای فارسی مانند اینهایی که خوندن. دقت میفرمایید؟ پس پیش خدا اعتراف کن. حالا ممکنه یک کسی از رفقا، از این جوانا بگه آقا من عربی بلد نیستم. عربی لازم نیست عزیز من، شما در نماز مستحب میتوانی فارسی دعا کنی. تو نماز مستحب به خدا شکایتتو، دلتو، خودتو بکن، بگو خدایا من از خودم به تو شکایت میکنم، از این نفس. اللهم اینی اشکو الیک قلبن قاسیا، به تو شکایت میکنم که قلبم قساوت پیدا کرده و چشمم خشک شده و نفسم حریص به شهوات. خدایا تو کمکم کن. خدایا من اعتراف میکنم بی حیا بودم، بی شرم بودم. تو دعا داره که خدایا اگر یه بچه کوچکی منو میدید معصیت نمی کردم، وای بر من، تو منو میدیدی و من معصیت کردم. چه بد بنده ای هستم من، چقدر نمک نشناسم، چقدر بی حیام، چقدر بی شرمم، نمیتوانم بهت بگم که نمیدانستم. نه خدایا، خوب میدانستم. ولکل حجت و علی، هیچ عذری نداره. لکل عتبا حتی ترزا، خدایا انت تعذبنی فانا اهلو، اگه من عذاب کنی واقعا من اهلشم و مستحق عذابم. و این تغفر لی، اگر منو بیامرزی که تو چیزی کم نمیشه. فا این تغفر الهی فانت اهلو، تو اهلشی که بیامرزی، تو اهل المغفره هستی. پس اعتراف اینجوری که عرض کردیم نیمه شب اعتراف کن. به همین جهت داره که در معان الاخبار یا علل الشرایع که امام میفرمان به چه جهت به صحرای عرفات عرفات گفتن. امام میفرمان به جهت این که اولین کسی که حج به جا آورد آدم ابوالبشر بود و هیچکی نبود دیگه، خودش بود و حوا. به این صحرا که رسید جبرئیل بهش گفتش که یا آدم بشین تو این صحرا اعتراف کن به گناهانت. چون در این صحرا باید اعتراف به گناهانش میکرد، این صحرا شد عرفات. اگر اعتراف کنی که خدایا من بدم، من بیچارم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همین کاری که پدر مادرمون آدم و حوا کردن، گفتن ربنا انا ظلمنا انفسنا، ما ظلم کردیم به خودمون، ما بد کردیم، فإن لم تغفر لنا، اگه تو ما رو نیامرزی و ترحمنا و مورد رحمت قرار ندهی، لنکونن من الخاسرین. خدایا به حق حسن ابن علی و عصمت حسن ابن علی و عصمت خدیجه کبرا، ناپاکی ها و گناهان و وزر و بال و آسام ما را بیامرز. صلوات بر محمد آل بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، اللهم اجعل نفسی مطمئنه بقدرک تا مستنه بسنن اولیائک مفارقه لاخلاق اعدائک. یکی از خصلت های اولیاء خدا و مردان خوب و صالحین پذیرش خیرخواهی و نصیحت است. یعنی چه؟ قبلا گفتیم از صفات مؤمن و اولیاء خدا تواضع است و از صفات دشمنان خدا تکبر است. آدمی که متکبره سر به هواست. آدمی که متکبره گفتیم خودکامه است و مستبد به رأی خیش و دیکتاتور. گفتیم آدمی که متکبره و مستبد به رأی، اهل مشورت گرفتن از این و آن نیست، چون خودشو عقل و کل میدونه، میگه اصلا همه غلط میکنند و همه نمیفهمند و من میفهمم، بنابراین با کسی مشورت نمیکنه. و انسان متکبر، امشب عرض میکنیم، انسان متکبر حاضر نیست که بپذیره از یک کسی که میاد میگه فلانی مصلحت تو اینه، یا این راهی که داری میری کجه، یا اینجوری عمل کنی بهتره، من خیر تو رو میخوام و دارم به تو گوشزد میکنم. و نصح یعنی خیرخواهی. نصیحت الان در لغت پارسی و بین ایرانیان یعنی چی؟ نصیحت یعنی پند و اندرز به معنای موعظه عربی، با حال این که پند و اندرز دادن موعظه است. نصیحت یعنی خیرخواهی. انسان میتواند خیرخواه خدا باشد؟ بله. شما اگر دوست داری اسلام واقعی همه جاره بگیره، ناصح برای دین خدایی. حضرت ابوالفضل ناصح برای امام حسین بودن، بل اخ و ناصح لاخی. یعنی چی؟ یعنی خیر امام حسین میخواستن. شما میتوانی ناصح حجت ابن الحسن باشی؟ بله. یعنی چی؟ یعنی همین که میگی خدایا فرج امام ما را برسان، خدایا فرجش رو زودتر برسون، یعنی خیرخواه امام زمانی. نصیحت در لغت عرب یعنی خیرخواهی. حالا اگر کسی خیرخواه شما بود و چون خیرخواه شماست آمد گفتش که آقا همچین زمینه کاری هست، همچین زمینه علمی هست، شما اینجوری رفتار کنی بهتره، این کار انجام بدی بهتره، حالا یا او درست میگه یا غلط میگه. امام سجاد در رسالت الحقوق میفرماید که حق کسی که تو را ناصح است و خیر تو را میخواهد و پیشنهادی به تو میکنه یا انتقادی به تو میکنه یا راهی به تو نشون میده، اینه که به او گوش بدی و از او پذیرش داشته باشی. اگر دیدی مطلبی که میگه حقه، عمل کنی. اگر دیدی مطلبی که میگه مثلا شایسته تو نیست یا نه توی راه دیگر رو انتخاب کردی، لااقل از او تشکر کنی که بابا تو خیلی منو میخواستی که گفتی. من ولو عمل نکنم ممنونم از شما. و سلام و صلوات خداوند بر روح نور چشم و میوه دل علی ابن مسرزا حضرت جواد الائمه باد. حضرت جواد الائمه در حدیثی فرمود المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال، مؤمن نیازمند واقعی سه خصلته. ببینید بعضی چیزها رو من فکر میکنم نیاز دارم، مثلا من واقعا این گوشیمو نیاز دارم، برای کارم نیاز دارم، برای سوالم نیاز دارم، برای مطالعه‌ام نیاز دارم، برای 10 تا کارم نیاز دارم، واقعا نیاز دارم. اما حضرت عباسی حالا اگه یه هفته هم نباشه نمیمیرم که. نیاز واقعی، آب نباشه میمیرم، اکسیژن نباشه نیاز واقعیمه، میمیرم. بسیاری از نیازها در اطراف ما هست که فکر میکنیم نیاز داریم، ولی حالا نشدم نشد. یه آقای آمده بود پیش من، عرض کنم خدمت شما، جوان طلبه بود، 30 سال عمرش بود، خیلی ناراحت بود، خیلی افسرده، که آقا من 30 سال عمرمه، 2 تا بچه دارم، اجاره نشینم، چنینم. گفتم خب ما هم اجاره نشینی کشیدیم، ما مدت ها اجاره نشین بودیم، 10-12 سال اجاره نشین، ولی حالا اجاره نشین هستی که آسمان به زمان نیامده. برادر من مرحوم آیت الله از ما آقای اسد احمد و خونساری تا آخر عمر اجاره نشین بود. حالا اینکه اگه کسی اجاره نشین باشه، معلوم نیست که اگه کسی خونه داشته باشه خدا دوستش داره و اگه کسی اجاره نشینه دشمن خودش. نه، راضی باش به قضای الهی. تازه تو فکر میکنی کلن ما تو این دنیا مستأجریم، هیچ کی صاحب ملکی نیست. چی میگی؟ تهش همه مستأجریم، هستیم یا نیستیم؟ آقا خونه واقعی ما قبر ماست، که تازه همون قبرام قدیم یه قبری بود و یارو میرفت تو میتپید و مثلا روز قیامت بلند شه. الان اونا هم اجاره ایه، یعنی اونا هم اولا آپارتمانی شده. یه جایی دیدم 6 طبقه ساختن، خب 6 طبقه اون بدبخت اون پوست طبقه 6 مقابل داره چجوری بره؟ یه مثلا مربع در مربع 60 قرار داده که مردوشورا موندن این جنازه رو جوری تابش بدن، بعد خدا نکنه که مثلا این شکمی داشته باشه و 150 کیلو وزنش باشه، جوری اصلا تاش کنن. توی سردخونه هم دیشب یخ زده تا نمیشه، یک مصیبتی تا اون طبقه ششم ببرن. دقیق میفرمایید اونا هم شده حالا مشا آپارتمانی بدون آسانسور. خب میخندیم و یه روز تو قبرها باید زار بزنیم تا نور المستوحشین فی الظلم. خب بعد همونا هم شده چی؟ مستأجری. یعنی اونا هم 30 سال تموم میشه میگن فینیش، بفرمایید استخوناتو میرسن بیرون. پس اینقدر به خودت نتاب که مثلا اجاره نشینی، همه اجاره نشینی، این نیز بگذره. دعا کن خدا بلا و مصیبتت رو در دینت قرار نده، این مهمه. ولی دینت سالمه الحمدلله. حالا قرازم این چی بود آقا؟ قرازم این است که نوز یک کسی میاد میگه آقا فلان عیب در کار توست. حضرت جواد الائمه میفرماد 3 چیز است که مؤمن نیاز به او دارد. این نیازی که امام جواد میگن نیاز جدیه، مثل نیاز اکسیژن، مثل نیاز آب، یعنی واقعا نیاز داری. المؤمن یحتاج، واقعا یحتاج، الی ثلاث خصال. اولیش چیه؟ توفیق من ربه. و ثانی دقت کنید قبول من ینسهه، یعنی پذیرش داشته باشی از کسی که خیرخواه توست. میاد به من میگه حاج آقا مثلا اگر این کلمه رو روی منبر نمیگفتی بهتر نبود؟ حضرت عباسی فکر میکنم میگم چرا، خب بهتر، شاید نمیگفتم بهتر، شاید مثلا مناسب ادب منبر نبود. آقا بهتر نیست مثلا این مطلب رو از این زاویه باشه؟ چرا، ممکنه بهتر باشه، لااقل گوش بده. ولی اگر من گفتم آقا برو پیکارت، من 30 سال این کارم، حالا تو مثلا فرض کن آمدی و من داری درس میدی، این اصلش کبره. و جوانها ببینید که کی دو اطراف شما خیرخواه شماست. به قرآن قسم و به ابوالفضل قسم، هیچ کی از پدر مادر انسان خیرخواه تر برای آدمی نیست. بابات اگر یک چیزی میگه لااقل گوش بده، قبول نمی کنی بشنو. من برای خودم مردی شدم، حالا شما مثلا میخواید من نصیحت کنید، این نامردیه دیگه. خب بشنو، اشکالی نداره، و با ما بگو چشم، عمل نکن. نمیمیری که بگی چشم، یه چشمی بگو. میمیری بگی چشم. استاد داره یه چیزی میگه، برادر بزرگتر داره چیزی میگه، مادرت میگه مثلا مادر بگو چشم. چی میشه؟ چی میشه؟ ببین من چقدر این شبها دارم توصیه میکنم که آقا نماز شب بخوانید. شما رو عرض میشود خواهش میکنم، از شما استدعا میکنم جوانا نماز شب بخوانید. ولی اگر مادر آمد گفتش که فلانی بعد لازم نیست نماز شب بخوانید. چرا؟ من اذیت میشم، مثلا ضعیف میشه. بگو چشم، بخواب درست، اون خواب ثوابش از نماز شب بهتر. بگی بخواب چشم. روزه گفتیم جوان ها در طول هفته غیر از رمضان یک روز روزه بگیرید تا شبق شهوت بشکن. اگه اما مادر آمد گفتش که من راضی نیستم روزه بگیری، من اذیت میشم، بخور بخور. قبول من ینسه ها، پذیرش داشته باش. به نزد من آن کس نکو خواه توست که گوید فلان عیب در کار توست. دنبال کسی نباش که همش بگن حاج آقا ماشاءالله، حاج آقا طیب الله، حاج آقا شما استادید، علامه‌اید. چقدر دنبال یک کسی باش که حاج این حرفا چیه میزنی، چرندا چیه میگی، چرا اینجا این کلمه رو گفتی. الحمدلله من یه رفیق صدیق شفیقی دارم، اینقدر حواسش جمعه. این برنامه کانال ها رو که شما میبینید، صوت منبر ها رو میگذارن عزیزان مثلا انصار الحسین، هر شب یه عکسی میگیرن با مثلا صوت برای من میفرستن. من به جهتی که زحمت اینها هدر نره اونو میگذارم، مثلا فرض کن توی کانال 4 عکس بیشتر میگذارم، رفیقمون زنگ میزنه کاجی خودپرستی بسه، نگذارن قد عکس دیگه، چه خبره؟ راست میگه، راست میگه. تو میخوای خودت رو تبلیغ کنی یا حجت ابن الحسن رو؟ شما پیج های اینستاگرام رو ببین، کانال ها رو ببین، یارو مثلا جوون غیر جوون، عالم غیر عالم، آخون دکتر، 500 عکس از خودت گذاشته. این همه خود نمایی برای چی؟ این منم که طاووس علیین شدم. یارب دل پاک و نفس آگاه هم ده، آه سحر و اشک شبانگاه هم ده، در راه خود اول ز خودم بی خود کن، در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راهم ده. اینقدر خود بینی و خود پرستی برات بده آقای معاونیان. مردم به تو میگن استاد معاونیان، خدا به تو چی میگه؟ حجت ابن الحسن دستت پیش خدا بازه. الهی و ربی و کم من سناء جمیل لست اهلا لی نشرته. خدایا چه بسا صفتهای خوب و ثناء خوبی که اصلا من اهلش نیستم تو منتشر کردی بین مردم. حالا اگر یک کسی مثلا پوششت بده آمد گفت فلانی پوشش مناسب شما نیست. خانم اگر یک کسی آمد گفت بابا این رسم شوهرداری نیست، یا اگر مادر شوهرت آمد به تو گفت دخترم مثلا من تو زندگیم تجربه کردم، من 40 شوهرداری کردم، تو مثلا 1 آمدی سر خونه، برای شوهرت اینجوری رفتار کن، یا اینجوری غذا رو بپز، یا اینجوری نگو این آش خانم خود مادر شوهر گری در بیاره، مثلا چرا اصلا باید بیاد تو زندگی من دخالت کنه؟ این مال کبره عزیزم، دخترم اصلا گیرم غلط میگه. بگو چشم مادر جان، چشم یه فکری بکنم انشالله سعی کنم منم از تجربه شما استفاده کنم. این کبره که میگه اصلا حق نداره در زندگی من حرف بزنه. چرا حق نداره؟ به من بگو دخترم چرا حق نداره؟ هر مؤمنی حق دارد نسبت به یک مؤمن دیگه خیرخواهی کنه. و آدم کسی رو که دوست داره بهش میگه این کارو بکنی کارو نکن، ولی کسی رو که دوست نداره جهنم برار قلطی میخواد بکنه. مثلا من چه؟ اون کسی رو که دوست داری دغدغه داری، و اینی که داره به تو میگه پدر تو یا مادر تو یا مادر شوهر تو یا مادر زن تو یا پدر زن تو میگه بابا جان را اینه چا اینه، لاقل به احترام گوش کن. امیرالمومنین فرمود آدم متکبر بهش یه چیزی که میگن که مثلا خیر تو در اینه، این خلاصه چجوری عبارت فارسیش رو نمیدونم مثلا چجوری باید ترجمه کنیم که به بینیش برمیخوره، مثلا به کبرش برمیخوره کسانیش. خب این مال چیه؟ بعد امام جواد به ما میفرماید مؤمن نیاز داره پذیرش داشته باشه از کسی که او را نصیحت میکند به معنای اینکه خیرخواهی میکنه. حالا یا راست میگه یا بد میگه، بشنو، شاید یک روزی به نتیجه او برسی، شاید یک روزی به حرف او برسی. و گاهی من بین نفسم میبینم یه آقایی میاد میگه یا پیامی میده که آقا مثلا این حرفو نباید میگفتی، یا این حرفو باید میگفتی، یا بهتر نبود چنین میگفتی، یا بهتر نبود شما در فلان قسم مثلا چنین رفتار میکردی. اون لحظه لجت میگیره، عصبانی میشی، ریشش در کبره که اصلا جغ داره بگه، اصلا چی میگه، بی خود میگه فلان. ولی بعد که خلوت میکنی میگه نه همچه بدم نمیگه، بدم نمیگه. یه جایی میبینم اشتباه کردم، میگم آقا اشتباه کردم. پس قبول نصیحت، قبول خیرخواهی و گوش شنوا داشتن برای پیشنهادات و انتقادات، این صفت مؤمنین است، صفت اولیاست. سید الاوصیا کیست؟ امیر المؤمنین علی است. حکومت غیر معصوم هر کی که میخواد باشه سر تا سر آزمون و خطاست، کلی غلط توش داره. غیر معصومه دیگه، غیر معصوم اشتباه میکنه. خب اما حکومت امیرالمومنین، امیرالمومنین که خبط خطا داشته؟ نه. ولی میدانید که اولین کسی که در کل تاریخ جهان صندوق انتقادات و پیشنهادات مخفی گذاشت امیرالمومنین بود؟ میدانید این رو؟ در اولیات ذکر کردن، در کتبی که اولین چیزها رو ذکر میکنن، گفتن اولین کسی که در کوفه در دوران خلافت خودش یه اتاقکی ساخت، قفلش هم فقط دست خودش بود، یه پنجره گذاشت که هر کسی مطلبی دارد، علی ابن ابی طالب، هر کسی مطلبی دارد که میخواهد به من بگوید روش نمیشه، یا انتقادی داره، یا اصلا بعد بیرا میخواد به من بگه و نمیتونه رو در رو بگه، یا از کارمندی، از کارگزاری، از استانداری، از والی گزارشی داره و مطلبی داره نمیتونه به من بگه، یا انتقادی به من داره، این پنجره، این اتاق، کلیدش هم دست خودمه، نه دست حسنم، نه دست حسینم، نه دست مالکش، دست هیچکی نیست، خودم فقط میبینم، علی ابن ابی طالب بود، مولای ما امیرالمومنین. اتاقه که ساختن مردم میامدن مینوشتن میانداختن تو، حتی اگر امیرالمومنین، امیرالمومنین به من میفرماید به مردم که آقا اگر انتقادی به من دارید، ایرادی دارید به من بگید. معصوم میگه اگر ایرادی به من دارید به من بگید. خیلی عجیبه. و دریغ نکنید نصحتون رو از من. لذا ابن عباس در قصه صفین و مبارزه با معاویه بعد از جنگ جمل آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا من یه نصیحتی به شما دارم، یه مطلب خیرخواهانه میخوام به شما بگم. امیرالمومنین نفرمودن که ابن عباس تو مثلا کیه؟ مثلا بچه من امیرالمومنینم، سید الوسیینم، من اندهو علم الکتابم، من علیم، عالیم، اعلاترم از ما سوى الله، چی میگی مثلا؟ تو کی هستی که من؟ نه، امیرالمومنین فرمود که تو حق نصح داری و میتوانی بگویی و بگو و من میشنوم، اما در نهایت بالاخره من باید تصمیم بگیرم. گفت آقا اگر از من میپذیرید این معاویه رو الان عزل نکنید، بذارید یکی دو سه ماه این استاندار شام باشه تا بیعت برای شما بگیره از اهل شام، خوب که جا افتاد یعنی یکم بازیش بدید، اون زمان ورش دارید، سیاست به خرج بدید. امیرالمومنین فرمود که وای حکه اطلب النصر بالجور، من برای احقاق حق و حکومت حق از ظلم استفاده کنم؟ این یک روزش هم باشه به مردم ظلم کنه و جائره، من بگذارم این آقای معاویه یه ماه دو ماه سه ماه غارت و بیت المال بکنه، ظلم بکنه، چنان بکنه که من میخوام بعد حکومت حق رو درست کنم؟ خب ما اولی کس که حق رو پایمال کرده خودم هم که. بعد ببینید بازم امیرالمومنین فرمود تو حق داری بگی، منم میشنوم و شنید. نفرمود غلط اضافی نکن، به تو چه مثلا؟ به امام معصوم درس میدن؟ نه فرمود بگو من میشنوه. حق نوست. بنابراین مخصوصا جوانها، متاسفم عرض بکنم به شما، جسارت نمی کنم، ما خودمون که جوان بودیم اینجوری بودیم. جوان که از انسان یه بادی تو کلشه که فکر میکنه از همه بهتر میفهمه و آمده که طرحی نو در انداز داده، هیچ که نمیفهمه و او میفهمه و از باباش هزار تا انتقاد از مادر تو ذهنشه، هزار تا انتقاد مثلا اگه دختره، هزار تا انتقاد مثلا از باباش تو ذهنشه، از این تو ذهنشه. بعد که سنش میگذره میبینه بابا ما سر تا پای بودیم، بابامون درست میگفت، ای خدا بابامونو بیامرزه، ای همچین چیزی تش. بعد میفهمه که بله، آنچه جوان در آب روان نمیبیند، پیر در خشت خام میبیند. به نزد من آن کس نکو خواه توست که گوید فلان عیب در کار توست. هر آنچه ناصح مشفق، مخصوصا وقتی دلسوز تو باشه، بگویدت بپذیر، خیر میبینی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث. صلوات جبرئیل و میکائیل و دردائیل و عزرائیل و حمله عرش و ملائکه مقربین و انبیاء و مرسلین و شهدا و صدیقین و زاکیات و طیبات بر روح و روان و جان مولای ما صاحب الامر و الزمان، حجت الله علی خلقه، خلیفت الله، امام عصر، امام منتظر، عجل الله تعالی فرجه الشریف. سخن در وادی این بود که چه کنیم که به امام زمان نزدیکتر بشیم. عرض کردیم که شرط اول قدم آن است که ترک گناه بکنی، و گفتیم که مشکل ترک گناه این است که شخص اصلا نمیداند چه چیزهای گناهه. چون نمیداند چه چیزهای گناهه، خیلی از گناهان سنگین رو سرسری میگیره، میگه این که چیزی نیست، و خیلی از گناهانی که لذتی هم در اون نیست اما گناهه و تداومش این رو داره سنگین میکنه، اینا رو میبینید انجام میده. مثلا به جوانی از خیشان خیلی ایام پیش از دوران حلقه طلا به دستش بود و اهل نماز بود، اهل روزه بود. گفتم که فلانی رفیقم، برادرم، قوم خویشم بود، این انگوش حلقه طلا که به دست شماست این حرامه. گفت موقع نماز درش میارم. گفتم منحصر به موقع نماز نیست، کلن زینت طلا، چه گردن بند، چه انگوشتر، چه مثلا فرض کن ساعت کامل طلا، نه آب طلا، خب چه دستبند طلا، برای مرد در همه حال حرام است. و هر لحظه که به دست تو این حلقه چیه؟ حرامه. گفت خب این نامزدم به دست من داده، رشته ای برگردنم افکنده دوست، بعد که جرأت داره میکند از کله من پوست دوست. خب من الان یه در بیارم که واویلاست. گفتم خب کاری نداره، شما خانمتم متدینه، اینو میتوانی بری در یه جعبه کریستالی شیکی چنینی چنانی بگذاری در بهترین قسمت منزلت به عنوان خاطره مثلا این ازدواج فلان، که بی‌اعتنایی هم نکرده باشی، اما به زنت هم بگی بالاخره این معصیته که من به دستم باشه، یا با خانمت بری اینو عوضش کنی با مثلا نقره‌ای، با چیزی که طلا نباشه. ببینید حرف اشتباه کجاست؟ گفت حرف شما درسته، ولی اگه من بخوام این جور چیزهای ریز رو در معصیت ها رعایت کنم، خیلی کارا رو باید بذارم کنار و اونا رو نمیتونم بذارم کنار. این اول سقوطه. حالا بنده نمیخوام بگم این رو میبرن به جهنم و پوست از کلش میکنن و دزغالش میکنن، چرس کن، شاید انشالله عاقبت به خیر شد، اما گناهان صغیره اگر تداوم داشته باشه میشه گناهان کبیره. و خدا قسم خورده گناه کوچکی رو که خود شخص میگه این که چیزی نیست، بابا این یه گناه کوچیک است، خدا هر گناهی رو میامرزه جز این گناه، قسم خورده. چون به ما فرمودن نگاه نکن به این که، نگاه نکن به این که کار تو کوچیک یا بزرگه، نگاه کن که چه خط قرمزی رو میگذرانی و چه کسی رو نافرمانی میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که اگر همسر من به من گفتش که آجا یه لیوان آب بدید، من با پررویی تمام گفتم نمیدم، حالا شو ندارم خودت برو بردار، نافرمانی کردم دیگه، کار زشتی کردم، از جهت اخلاقی کار زشتی کردم، نمیمیری که یه لیوان آب بده دست همسرت. ولی اگر مادرم به من گفتش که مادر یه لیوان آب دست من بده، من میتونم به مادرم بگم خودت برو بردار؟ اگر گفتم چقدر زشته. هر دو تاش چه مطلبه دیگه؟ هر دو تاش این است که یک کسی از من آب خواسته و من ندادم. اما این کیه؟ مادرمه. نافرمانی مادر. حالا فرض کن یه مرجع تقلید باشه، نافرمانی او بدتر، نافرمانی او بدتر، هر چی میره بالا، امام زمانت باشه بدتر، نافرمانی پیغمبر بدتر، بعد نافرمانی کی؟ خدا. انا الذی عصیت جبار هستم. امام میفرماید به کوچکی گناهت نگاه نکن، ببین کیو نافرمانی کردی، کیو نافرمانی کردی، خط قرمز کیو رد کردی، کی بهت گفته نکن و انجام دادی. نظام بلای ما همه کجاست؟ توی این ریزکاری هاست، توی این گناهان صغیر است که اینا رو جمع کنی میشه بابا به اندازه 100 تا گناه کبیره. اهل بیت فرمودن لا صغیرت مع الاصرار، گناه صغیره ای که پشت سر هم داری انجام میدی و ترکش نمی کنی دیگه صغیره نیست، کبیره است. ولا کبیرت مع الاستغفار، و اگر گناه کبیره ای انجام دادی و بعد پشیمون شدی و استغفار کردی دیگه اون کبیره نیست، خدا میامرزه. لذا از صغائر ذنوب باید ترسید. این یک. دو، یک کسی ممکنه بگه که آقا من به یک سری گناهان عادت کردم، حالا من دوست دارم به امام زمان نزدیکتر بشم، اما یه تایمی، یه فرصتی، منی که یه عمر مثلا عادت کردم به این چند تا گناه تا بخوام ترک کنم، اینا زمان میبره، میشه مثلا اینا رو به تدریج ترک کنم و مثلا این یکی رو پشت سر این یکی، حالا الان مثلا که ماه رمضان این یکی رو ترک میکنم، یه دو ماه دیگه یکی دیگه شو ترک میکنم، سه ماه دیگه یکی دیگه شو. از کجا میدانی به سه ماه دیگه میرسی؟ و اتفاقا تو احادیث ما داره عزیزم، جانم، برادرم، پسرم، توی احادیث ما داره که خود این یک حیله شیطان و وسوسه شیطانه. یعنی شیطان آدم رو اینجوری میچرخونه. اسمش چیه تو روایات ما؟ تسویف. یعنی شیطان با آدم میگه که به زودی خواهم، به زودی. وقتی این آیه شریفه نازل شد که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تو تفسیر نورالثقلین آورده که شیطان رفت بالای یک کوهی و شروع کرد ناله و جیغ زدن و سر صدا رو انداختن و همه اعوان و انصارش رو از شیاطین جمع کردن، همه جمع شدن، گفتن چرا اینقدر ناله میزنی چیه؟ گفت این آیه نازل شد و همه سعیای ما رو باطل کرده، هر کی گناه بکنه ولو کبیره باشه اگه توبه کنه خدا میامرزش، بیاید یه نقشه بریزیم چیکار بکنیم. هر کدوم از جوجه شیطان ها و ایادیش و انصارش و عراض روباش دور برش از اجنه شیاطین یه طرحی دادن که اینجوری اینجوری، گفت نه اینا هیچ کدوم فایده نداره، شما بی خود میگید، اینا فایده نداره، یه راهی رو خدا باز کرده توسط رسولش که اینو با چی کار کرد. تو روایت تفسیر نورالثقلین داره وسواس خناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، این شیطانه، این گفت من میدونم راهش چیه و من انجام میدم، همشون رو گرفتار میکنم. گفت چیکار میکنی؟ گفت به همشون میگم دیر نمیشه، مبتلاشون میکنم به تسویف، هر وقت بخوان توبه کنن میگم حالا یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، و همینجور میچرخونمشون تا مرگشون برسه. نظام فقهای ما گفتن که توبه واجب فوریه، یعنی خود توبه هم یه واجب از واجبات، مثل اینکه نمازت نباید قضا بشه، توبه هم همین الان واجب انجام بدی، نمیشه بگذاری برای صبح. من عرض کرده بودم توی اون حدیث، حتما اون حدیث رو از بنده شنیدید، که شخص آمد خدمت امام صادق گفت آقا ما یه رفیقی داریم، ببخشید یه همسایه‌ای داریم که یه اهل تار و تنبور رو بزنه به کوبه، به تعبیر شما اهل موسیقیه، و من گاهی که میرم توی حیاط و میرم توی توالت به قول عربا بیت الخلا، اینا مشغولن توی باغ خودشون و خونه همسایه‌مون، من که میرم اونجا بنشینم کارمو بکنم، غذای حاجت بکنم، دفع فضولات بدنم بکنم، همینجور که نشستم این خلاصه صدای بزن بکوب اینا به گوشم میرسه و همچین بفهمی نفهمی گاهی بدم نمیاد. حالا البته میدونید من اینو به طنز گفتم، واقعیت هم هست. الان ما آپارتمان نشینیم، کل آپارتمان 70 متر 100 متر حالا بسن بگو اصلا 200 متر، خب بالاخره آپارتمان دیگه، شما اصلا مستر داره اتاقتون. یعنی چی؟ یعنی از روی تخت یک قلط بزنی میفتی تو وادی فرنگی. خب ما اینجوری بزرگ شدیم. مثلا ما وقتی کودک بودیم منزلمون حیاتش 2000 متر بود، بعد بچه مثلا 8 ساله بودیم، از اتاق که میامدیم بیرون، از ساختمون بیرون میامدیم بیرون، باید یه 50-100 متر میرفتیم توی حیات تا به توالته میرسیدیم، اینقدر فاصله داشت دیگه. الان خب توالتی که توی آپارتمان هست باید ضدعفونی باشه، واقعا هم همینجور باشه، باید تمیز باشه، بوی عفنش که نمیدونم این بوی عفنش از کجا میاد. خب از این پشت بوی لجن میاد، آدم خیابونه میزنه. خلاصه الان توی آپارتمان خب یه خانم خانه‌دار اینقدر این توالت تمیزه و آش خانم یکم گل گذاشته و یکم مثلا چی گذاشته و خوشبو کننده هوا گذاشته و تهویه داره و آینه و عرض کنم خدمت شما حالا توالت چه فرنگی چه شرقی، سفال که نه بگو چینی، تمیز شیک رنگارنگ، کاشی این یکی از این یکی تمیزتر، اصلا خودش برای خودش اتاق فکریه. هر مشکلی داشته باشی 10 دقیقه اونجا بشین راه حل رو پیدا میکنی. آره باید به مسئولینمون بگیم که یکم بیشتر توالت برن اونجا فکر کنن، اینقدر به زندگی مردم چی نکنن، واقعا اونجا فکری بکنن. دقت میفرمایید اصلا آدم حفش میاد بیا بیرون، یه وقت توالت فرنگی هم که باشه آجا نشستن هم فکر میکنن، نشستیم دیگه صندلی بدوار همه چیز سیفون مرتب، اصلا هیچ حالا توالت هایی که دیگه آهنگ هم پخش میکنن اونجا بلنگو هم گذاشته. آره گاهی هم آدم حواسش نیست موبایل رو برده تو توالت با خودش. آره بگم یکم بخندیدم رفتیم آقا توالت، حواسمون نیست موبایل تو جیبونه، زنگ میزنه ریجکت میکنی، زنگ میزنه ریجکت میکنی، مخصوصا مشهدی ها این کار زیاد میکنه، هر چی زنگ داری با زنگ میزنه. هر چیزی شد 7 مرتبه تم دست بر نمیداره دیگه، ما موندیم چیکار کنیم، دست پامونو گم کردیم. آخرش گوشی رو برداشتم گفتم آقا من تو توالتم، اینم صدای شرشر آب، دست مردان تو رو به خدا ایجام آدمی هستی تو، ای آجام ببخشین. گفتم چم ببخشین چی آخه مومن، 7 مرتبه من رو جک میکنم، خدا دا باید دارم خاکی تو سرم میکنم، تو چه فرهنگی داری آخه. آره و شما چه بناد، من خودم گاهی دارم یه چیزی رو گوش میدم مهمه، یه متن یه چیزی میبینم دیگه، حالا توالت فرنگی که فرنگیه، اینو ادامه بدیم گوش بدیم ببینیم قصه چیه. خب حالا میخوام بگم توالت امروز اصلا مفهومش فرق میکنه. توالت های قدیم برید از بابا بزرگاتون بپرسید، یه گودالی میکندن سیمانش میکردن چهار طرفش رو، یک چیز وحشتناک، تکون میخوردی میفتد اون وسط، یه چیز وحشتناک، خیلی وحشتناک. الان برخی از اونایی که سنشون مثلا از من بالاتره میبینم سرشون رو با یه احساسی تکون میدن. آره درست نازا؟ درسته؟ تازه ما زمان ما مدر شده بود دیگه، سیمانی های آماده شما آمده بود میگذاشتن، ولی واقعا یه متر عمق اصلا وحشتناک بود. خب بعد اینا که سیفون نداشت، که اینا که سیفون نداشت بکشن، اینا که نمیدونم لوله چی نداشت، واقعا اسمش بیت الخلا بود، اصلا اسمش هم توی کتابای قدیمی هم میخوندی آداب بیت الخلا چنده شد میشد، اصلا فوری تصور میشد اون بو و اون عفونت و در دیوارش هم دیگه خیلی مدرن بود، یا کاگلی بود یزدتون رو مثلا ببینید، یا آجر بود، این سرامیکا این حرفا چیه، کفش هم یا سیمان بود و یا مثلا آجر خشت خام. حالا این زمان ما بود، یعنی 1300 و مثلا 50 1300 و مثلا 47 48 این آقا زمان امام صادق بوده تو عربستان، اونجا دیگه چی بوده؟ مسلم سیمان که نبوده، یا گودالی میکندن و اصلا هیچ. این آقا نه در ردیف اول تالار شهر، نه در سالن سینما رو مبل، نه روی کاناپه، به امام صادق میگه آقا من میرم تو بیت الخلا، اون بیت الخلا نشستم با اون وضع در چه حالی هستم. خب این همسایه ما یه بزن به کوبی داره، من همینجور که درگیر خودمم و این بو و این نجاست و این اوزا، این صدا به گوشم میرسه، گاهی همچین بدم نمیاد خوشم میاد. این چجوریه؟ امام صادق فرمودن وای بر تو، بلند شو برو دو رکعت نماز غسل توبه کن اول و دو رکعت نماز توبه بخوان، که اگر با این حال از دنیا بری بد عذابی خواهی داشت. میبینید چی عرض میکنم؟ میخوام بگم یه سری گناهانی هست که تو فکر نمیکنی چقدر عظیم عندالله، و این حجاب بین تو و بین حجت ابن الحسن. بخوای سمفونی گوش بدی و ساسی مانکن گوش بدی و عرض میشود که تاب بدی و بعد نمیدونم رپ گوش بدی، چی گوش بدی، اصیل ایرانی گوش بدی، چی گوش بدی، چی گوش بدی، چی گوش بدی، بعدم بگی یبن الحسن بیا و پرده برانداز تا تو را بینم. باشه بهش میگن. آره. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. یک کسی به من میگفت، چجوری بگم، مثلا یک کسی میگفت که مشرف بودم حج در جوانی، خیلی دلم هوای حجت ابن الحسن داشت، یه حالی در مدینه داشتم و پشت دیوار بقیع و یه حالی در عرفات و یه حالی در منا و همه و همه و همه، در پشت دیوار بقیع یه سید معممی دیدم در اول سفر مدینه اول، به من همون شبای اول حال منو دید، گفت فلانی در این سفر مبادا مثلا فلان نوشیدنی را بخوری. گفت او گفت و من بعد دیدم اون گرمای عربستان و تابستون و 60 درجه حرارت و حالا این نوشیدنی که این میگه یا این نوشابه که این میگه حرام که نیست، کسی ننوشته که حرامه، خوردم. خیلی هم میچسبید، خیلی هم میطلبید، از بس گرم بود به جای روزی یکی سه تا میخوردم، دو تا خود از زیارت میداد، دو تا میخریدم میخوردم، ولی حالم برای امام زمان باقی بود. وقتی حج تمام شد، شبی که از مکه خواستم بیام بیرون، تو عالم رویا به من نشون دادن مثل قصه علی ابن مهزیار که آمدم و آمدم و آمدم تا خیمه امام زمان رو دیدم که میتوانم برم خدمتشون. آمدم برم، دیدم یه دیواری بین من و این خیمه حائل شد، روی این دیوار آرم این نوشابه رو زده. یعنی گفتن عملاً مانع تو همین خوردن این نوشابه بود، که اگه میخوای به امام زمان برسی و گوشه چشمی ببینی و نه اصلا نبینی، نزدیک به امام عصر باشی، دیگه هر چیز رو نمیتونی بخوری، یه چیز رو احتمال میدی که اشکال داشته باشه باید بذاری کنار، احتمال میدی این موسیقی حرام باشه باید بذاری کنار، احتمال میدی این آقا داره غیبت میکنه نباید بگذاری غیبت بکنه، احتمال میدی که این حرفی که داری میزنی سوء ظن و تهمت نباید بگی عمو جان، احتمال بدی کافیه، به هرچه از دوست وامانی از دوست وامانی، چه زشتان حرف و چه زیبا، هرچی میخواد باشه نباید انجام میده. احتمال میدی این فیلم سینمایی رو ببینم صحنه خلافی هم نداره، اما حداقل از امام زمان غافل میشم، یا شاید امام زمان دوست ندارن این رو، شاید دوست ندارن این رو، این بازی را، این کار را به همین جور تا آخر، احتمالش کافیه. عرض کردم ما نمیگیم کسانی که اینا را رعایت نمی کنن، یعنی اصحاب سقائر، همینایی که این مردمی که توی کوچه بازار هستن، خود من بدبخ از همه بدتر، از همه مسکینتر، از همه روسیاتر، نمیگیم حتما به جهنم خواهد رفت، بالاخره شفاعتی است، اما اصلا بحثمون جهنم نیست، بحثمون مردودیا نیست، بحث اینه کسی که میخواد امام زمان نزدیک باشه به امام زمان باید نمره 20 بیاره، باید رتبه اول کنکور باشه و بحث مردودی نیست که بگه آقا مثلا من اگه 9 و نیم بگیرم به من مثلا ارفاق نمیکنن یا امتحان تجدیدی نمیگیرن یا تک ماده الان هم هست تو نظام آموزشی زمان ما بود. خب حالا نمیشه ما یه تک ماده بزنیم؟ خیلی فرق میکنه. بله جناب علی مثلا اگر رتبه 50,000 کنکور باشی که ملعون و مطرود و مخذول و فلان نیستی، اما دیگه قرارم نیست شما بشی پروفسور. بحث اینه که پیش امام زمان چقدر نمره بیاری، اون مهمه. اصلا اصل بحث ما همینه. مگه همه برای امام زمان عزیز بودن؟ در زمان علی ابن مهزیار که امام جواد میفرمان تو انقدر برای من عزیزی که دوست دارم به اسم کوچک تو رو صدا بزنم، در زمان شیخ مفید که نامه می نویسن که خدا رو شکر کسی مثل تو به من داده، اعمالت رو و نیایش های نیمه شبت رو دیدم و پسندیدم، چقدر آخون بوده، چقدر شیعه بوده، الا ماشاءالله. یه ولی خدایی از من نپرسید کی و چی، وقتی که من 18 سالم بود به من فرمود که در نماز بودم، در قنوت نماز و استادم بودن، گفتن در قنوت نماز مشغول نماز بودم، یه چهره ولی عصر رو در مشاهده در مکاشفه دیدم تمام غمهای این عالم تو این چهره است، اینقدر حضرت غمگینن و مصیبت زده. نماز مغرب هم تموم شد به خودم میلرزیدم که این چی بود دیدم، چرا حضرت انقدر غمگینن در مشهد. یو از تهران زنگ زدن که آیت الله و عظمه حاسد احمد و خونساری از دنیا رفتن. فهمیدم عجب، امام زمان مصیبت دیده مرحوم آیت الله حاج آقا احمد خونساری است. خب چند تا حاج آقا احمد خونساری داشتیم؟ این تهران 5 میلیون جمعیت داره، 5 میلیون، 10 میلیون جمعیت داره، 14 میلیون جمعیت داره. چند تا آقای خونساری بوده؟ چند تا سید برحال بودن عزیز جان؟ بعد شما میگه آقا یعنی من ناامید باشم؟ نه عزیزم، چرا ناامید باشی؟ در ناامیدی بسی امید است. عجل ولیک الفرج بگو، نماز شب بخون، احترام پدر مادر تو بگذار. خب دیگه ما این وسط های لخلخی میکنیم و احب الصالحین ولستم منهم لعله الله یرزقنی صلاحا، خوبا رو دوست دارم ولی از خوبا متاسفانه نیستم، خدا کنه یه روزی ما هم خوب باشیم. حالا این شعر امیرالمومنین میزنه تو برجک توهمات ما در نهج البلاغه، میفرماید از کسانی نباش که صالحین را دوست دارن و خود بد کردارن، از بد کرداران بد میگوین و خودشون اعمال بد انجام میدن. ای خدا به داد ما برس. یا الهی و ربی و مولای من لی غیرو که اسأله کشف ذری و نظر الی امری. ولی اگه خیلی احساس ناامیدی میکنی از حرفای من، جای امید هست. یعنی چی؟ یعنی بچسب این شبها به حجت ابن الحسن، بگو آقا من گرفتارم، من روسیاهم، من مذنبم، من بدم، تو خوبی، خودت بقیه فکری به حال من بکن، خودت یه فکری به حال من بکن، خودت برام دعا کن، بیا دعا بنما تا دگر ز فرط گناه دل حزین تو را این همه نیازارم. این میشه بل آفرین، این میشه. یعنی چی؟ یعنی جوانی آمده. من عذرخواهی میکنم که کمی طول کشید، چون عزیزان گروه سرود این گروه سرود را آماده کرده بودن، به من فرمودن و گفتن ما تا حالا جایی نخوندیم، این سرود تازه است و شب نیمه. من عرض کردم من شب نیمه اصلا مشهدم و نیستم خدمت عزیزان. گفتن میشه ما چند شب قبلش بیایم مثلا بخوانیم، اولین جایی که میخونیم انصار الحسین باشه. گفتم به آقایون بگید، آقایون هم منت گذاشتن و محبت کردن. الحمدلله مجلس معطر به نام امام مجتبی شد. یه مقدار وقت دیر شده و من عذرخواهی میکنم به جناب آقای شهرستانی عرض کردم من شب کمتر صحبت کنم و جناب آقای وکیلی. گفتن حالا بالاخره یه شبه. من یه دو کلمه فقط دیگه عرض بکنم خدمت شما که جای ناامیدی نیست. یعنی راه هم همینه عزیزم. که یعنی چی؟ راهش اینه، آمد جوانی پیش امیرالمومنین، به زاری صادقانه راستشو گفت پیش مولا علی. یا علی، یا علی، یا علی، همتی که از پا نشستم یا علی، ماندم به حق زهرا برگیر دستم یا علی. واقعا همین شعر رو حفظ کن، برو نجف جلو زری امیرالمومنین، بگو همتی که از پا نشستم یا علی، مانده ام برگیر دستم یا علی، بعد دستای بریده اول فصل دستم رو بگیر. از همین چان بگو بلند میشی برای نماز شب. استاد ما میگفت بین نماز شبات رو به نجف کن، بگو یا امیر المؤمنین، یا ذلکرم، یا امام المتقین، یا ظنم اننا جئناک فی حاجاتنا لا تخیبنا فقل فیها نعم. میگفت بین نماز شب رو کن به نجف بخوان امیر المؤمنین، ای شاه مردان دل ناشاد ما را شاد گردان. خب راهش اینه. جوونه آمد پیش امیر المؤمنین به زاری گریه کرد، راستشو گفت، رو راستشو گفت، تا همینجوری راستشو به حضرت ابن الحسن بگو. گفت یا امیر المؤمنین، من میدانم زنا حرامه، میدانم گناه کبیر است، میدانم بده، به رسول معتقدم، به شما معتقدم، به خدا معتقدم، آقا خسته شدم، من یکی نمیتونم گناه زنا رو ترک بکنم، شما رو به خدا قسم یه فکری به حال من بکن، خودم آمدم اعتراف میکنم، یک کاری بکنید برای من. امیرالمومنین گریهشون گرفت، دست و گفت محبت زنا و عشق به زنا و شیفتگی به زنا منو ول نمیکنه. امیرالمومنین پدر و مادرم به قربانت یا علی، اون دست پاک معصوم نازنینشون رو گذاشتن رو قلب این پسر، دیدن چشمهای شهلاش رو آسمان برد، شروع کرد به گریه کردن. یا رب، خدای علی، به دعای من علی الان محبت و عشق و شوق به این گناه بد زنا رو از دل این بچه، از دل این پسر بیرون بیار. دستشون رو برداشتن، گفتن الان حالت چطوره؟ گفت یا امیر المومنین، تا یه لحظه قبل دل من از این گناه کنده نمیشد، الان چیزی منفورتر از این گناه در دل من نیست، زده 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 شده، دیگه انجام نخواهم داد. هی اسدالله گرایت به هواداری دل. همینو به امام زمان بگو، نصف شب، شب احیا، کربلا، خیلی کربلا را قد بدونی. اگر جوانی برو به چسب ذریح علی اکبر، بگو یا بقیت الله، به حرمت این عموی قطعه قطعه شده، شما رو به جوانی علی اکبر، شما رو به عصمت علی اکبر، یه فکری به حال پرگناهی من بکن، ببین حجت ابن الحسن چه میکنه. اینقدر امام زمان حساسن به علی اکبر، خدا میداند من چجوری بگم، اینقدر حساس است به علی اصغر، نام حسین را میبرن، امام زمان گریه میکنن، فرمود یا جده لابکین علیک بدل الدموع دما صباحاً و مساها، صبح و شام بر تو گریه میکنم، به جای عشق خون گریه میکنم، یا جده فراموشم نمیشه که چطور اسب بی صاحب تو بازین واژگون و یال غرق به خون به طرف خیمه ها آمد، در حالتی که همه خانم ها به امر شما داخل خیمه کنار هم نشسته بودند، میلرزیدند، دلواپس بودند، مضطرب بودند. یک وقت صدایش ذوالجناح رو شنیدند که از زلیمه، از زلیمه، صدای صیحه ذوالجناح. امام سجاد نمیفرماید که، امام زمان نمیفرمایند که یا جدا اینا از خیمه خانم ها تک تک بیرون آمدن، دلتون اینجاست دیگه، شبهای ماه مبارک رمضان اون پیوند با حسین نزنیم با چی بزنیم. میفرماید یا جدا فبرزن من الخدور، یعنی همه با هم از خیمه بیرون پریدن. چه دیدن؟ ولی سالار زینب را. مشهور مقاتل میگن سکینه پیش دوید، دست به گردن ذوالجناح انداخت، گفت یا جواد ابی، ایقتل ابی زمانا و عطشانا ام سقی ابی، بابامو تشنه کشتن یا بالاخره آبی خورد. این مشهور مقاتله. اما زیارت ناحیه میگه نه یا جده، همه تا ذوالجناح رو دیدن این اسب بی وفا آمده بود کمک ببره، یه وقتی است برگشت به طرف گودی قتلگاه، شروع کرد به دویدن. الهی بمیرم، خدایاش سخته، خدا میدونه به جدت الان سختمه گفتنش، کلمه به کلمهش سخته. خاک بر سرم، اینو با زهر عاشورا خوان. خانم ها پشت سر زلجنا شروع کردن دویدن. بلا اویله و اینا فریاد و محمد ها میزدن. چه میکردن؟ لاتمات الخدود همه دو دستی به صورت میزدن، پریشان و رومی خراشیدن، دویدن دویدن. نه فقط زینب، یعنی رقیه‌ام بوده، سکینه‌ام بوده، الهی بمیرم، ربابم بوده، مادر قاسمم بوده، لیلا مادر اکبرم هست. همه اینها با هم رسیدن بالای بلندی. تعبیر از من نیست، ترجمه هم لازم نداره دیگه. زدیم به سیم آخر، چه دیدن؟ و شمر و جالسون علا صدرک، رحم الله من نادا و حسینا و غریبا. خودم دیدم که بالای بلندی سر محبوب من را می بریدم. خودم دیدم پیامبر گریه می کرد. خودم دیدم سرشک مادرم را می شنیدم. زهرا ناله می زد و مادر اگر کشتم چرا آبم نداد؟ حسین من مگر مادر نداری؟ مگر عباس آب آبر نداری؟ بل حسین الهی علاف، الهی علاف، الهی علاف، الاف الاف. الهی الاف. بدم المظلوم یا رب، بدم المظلوم یا رب، بدم المظلوم یا رب. اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، واجعل ذنوبنا به مغفورة، أعمالنا به مقبولة، حوائجنا به مقصية. در مجلس شام بی بی حضرت زینب چشم دختر بچه ها رو می گرفت سر بریدن. بی بی جان نمیدونم روی تل زینبی هم چشمای زور غیه رو گرفتی. اللهم ارزقنا زیارت الحسین، واغفر لنا بالحسین، ولوالدینا بالحسین، ولمن وجب له حق علینا بالحسین، نجنا من النار بالحسین، ادخلنا الجنه بالحسین، واجعلنا عندك وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره، واجل اللهم فی فرج مولانا.